الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در یک روایت پیغمبر عظیم الشأن اسلام به برخی از فرصتها اشاره فرمودن، سفارش میکنن این فرصتها وقتی در اختیارتونه اونها رو غنیمت بدانید، از این فرصتها به نفع دنیا و آخرت خودتون استفاده کنید. پروردگار دوست داره مردم دنیای آبادی داشته باشن و آخرت آبادی. اجازه هم نمیدن کسی به خاطر آخرتش دنیای خودش رو خراب کنه، اذن نمیدن که کسی برای ظاهرسازی دنیاش به آخرتش زیان بزنه، لطمه بزنه. اجازه ندادن که احدی حلال خدا رو در دنیا بر خودش حرام کنه، اجازه ندادن به خودش در امر مادی سختگیری کنه، اجازه ندادن که رابطه‌اش رو با دنیا قطع کنه، حتی اجازه ندادن در امر درآمد کسی خودش رو از کسب و کار مشروع بازنشسته کنه و به بیکاری پناه ببره. کار رو برای هر انسانی تا آخر عمرش محترم شمردن و حتی اینقدر در این زمینه لطافت به خرج داده شده که رسول خدا می‌فرماید اگر کسی مشغول یک کار مثبته، حالا خودشون مثل میزنن به کاشتن یه نهال، گودالی رو کنده، آبم آماده کرده، خاکم آماده کرده، میخواد یه نهال بکاره، یه نفرم میاد راست میگه، میگه که چند لحظه دیگه آخرت برپا میشه، تمام این نظام به هم میریزه، خورشید خاموش میشه، ماه متلاشی میشه، ستاره ها فرو میریزن. حضرت میفرماد الان آخرت هم میخواد به پا بشه، خب به پا بشه، ولی این چند لحظه ای که از عمرت مونده از کار کاشت این نهال دست بر ندار، چون یه کار مثبتی داری میکن تا آخرت بشه، آخرت برپا میشه، برای تو مجوز تعطیل کار مثبت نیست. تمام انبیاء خدا، اولیاء خدا علاقمند به کار بودن، اصلا از نون مفت فراری بودن همش. شما متن قرآن مجید رو بخونید، وقتی که موسی در اوج جوانی بنا به آیات سوره قصص اون حادثه درگیری براش پیش اومد که یه درباری با یک فرد سبتی، یعنی از اولادان یعقوب، دعوا شده بود، مظلومم واقع شده بود، موسی بن عمران هم چهره معروفی بود، از زمان شیرخارگی در دامن فرعون بزرگ شده بود، همه هم رو بچه اعلی حضرت میشناختنش. البته جوونا بدونن اون وقتی هم که تو دربار بود درباری نبود، در هیچ گناهی در دربار شرکت نداشت، در هیچ ستمی در دربار شرکت نداشت. یه حادثه عجیبی بود که پروردگار عالم میخواست نابود کننده فرعون رو تو دامن خود فرعون بزرگش کنه و به تمام ستمکاران بگه شما هر اسبی که دارین بتازین، ولی من تمام راه ها رو به روتون میبندم، نمیتونید از حوزه حکومت من فرار بکنید، و ما انتم به معجزین الله فی الارض، هیچ کدومتون نمیتونین منو درمونده کنین، یا درهایی که من میبندم وا کنین و برین، جادهایی که من میبندم وا کنین و برین، شما در یه دایره بسته دارید زندگی میکنین، راه فراری وجود نداره. منم خیلی عجله ندارم که در این دایره بسته شما رو گیر بندازم، اسبتون رو بتاز، اگه بیدار شدید و توبه کردید که خب اهل نجاتین، اگه بیدار نشدید و توبه نکردید همه طرف بنبسته، راه فراری وجود نداره به هیچ عنوان، هیچ راه فراری وجود نداره. فلا یمکن الفرار من حکومتک. نمیدونم شماها اهل دقت در آیات کتاب خدا هستید، مثل این آیه ان الله بكل شيء محيط، یعنی شما محاطی، یعنی شما کاملا دایره وار در محاصره قدرت من و من محیط به شما، محیط به شما. نشون میخواد بده قدرتشو که ما نابود کننده فرعون، کاخ فرعون، ارتش فرعون، قدرت فرعون تو دامن خود فرعون بزرگش میکنه. میگیم چشمت کور، بچه رو از تو آب بگیر، عشق بچه رو هم به دل خودش و زنش میندازن. بهش هم میگم چشت نراد، بچه که شب گریه میکنه بیدار شو، بغلش بکن، راش ببر، نوازشش کن، اینو قشنگ بزرگش کن، لباسشو بده، خوراکشو بده، قرمون صدقش هم برو، میخوام با این بابا تو درو. جنگش هم با دشمن خیلی جنگ عجیبی، خیلی. مثلا نمرودو که میخواد نابود بکنه به یه پشه میگه از سوراخ دماغش برو بالا، یه خود برو بالاتر، با این شاخکای تیز به صورت مته بالای دماغش رو سلاخ کن، برو تو مغز، شروع کن مغزش رو به خوردن، روابط مغز رو که قطع میکنی لمس میشه، کور میشه، کر میشه، بعدم سقط میشه. برو بکنی حال تا نمرود رو بمرن بیمارستان و تا عکس برداری بکنن و تا کلشو با مته سوراخ بکنن، پشه و امرالله کار خودشو کرده، همه رشته ها رو پاره کرده. یه گردن کلفت به خامه پادر رو رن، یه سلول خیلی ریزه، خیلی ریز که با چشم غیر مسلح سخت دیده میشه، تو بدنش به اون سلول میگم از این ریز بودن در رو شروع کن به تکثیر، خودتو تکثیر کن، تو یه دونه بشو، دو تا دو تا بشن، چهار تا چهار تا بشن، هشت تا هشت تا بشن، 16 تا 16 تا، 32 تا، دمش هم در نیاریم تا وقتی که یه بخش بدن رو رشد بیرویه بدین، بعد یه ذره درد ببرن زیر بهترین دستگاه عکس برداری بکنن، به خودش نگن، به کس و کارش بگن سرطان مثل درخت شده تو گوارش، بعدم میندازن میکشن. کجا میخوان فرار کنیم؟ واقعا خوش به حال اونایی که با پروردگار با خاکساری و تواضع و فروتنی برخورد. به خدا میگن گردن ما عمو باریک داره، ما پیش دستورات تو هم لنگ انداختیم، هیچ وقتم تو گود زورخونه دنیا تختمونو وسط نمیذاریم. هر امری هم داری به نفع خودت کنی، به نفع ماست، اونم میگیم چشم. اوامر تو هم که سخت نی اجرا کردن، دو رکعت نماز صبح 5 دقیقه میکشه با وضو، حتی با غسلش هم همینجا، چون غسلی که قرآن میگه دنگ و فنگ نداره که. فشار آب دوش غیر قدیمه، زیاده، وا میکنی سر و گردن تو گرفت، طرف راست و چپت هم گرفت، یه دقیقه و نیم میشه غسل. اینایی هم که میخوان برن غسل بکنن چوب کبریت برمیدن های زیر ناخونا رو میگردن و تو دماغ رو میگردن و انگوشتا رو تا تو گوش برو میبرن، کارای مزخرفی میکن. غسل یعنی گرفتن آب به تمام بدن به پوست که مانعی بین پوست و آب وجود نداشته باشه. سیریشی، سیریشومی، یه نقطه گیری، رنگ جرمداری، نه به زیر ناخونت کار دارن، نه به سوراخ گوشت کار دارن، نه به سوراخ دماغت، نه به اون توی چشمه. راحت گفتن آبو بگیر و سر رو بردن طرف راست طرف چپ، یه برو وضو نماز تو بخون، روزت هم بگیر. اینایی که میرن همون نصف سد کرج رو خودشون خالی میکنن، اینا مریضن، خلاف قرآن غسل میکنن، خلاف قرآن وضو میگیرن. این خانومایی که لباس میندازن تو ماشین، ماشین 5 بار آب پر میشه میچرخه، بعد عبالام آب میرزه، بعد آب خالی میکنه، دوباره آب میرزه، 4 بار 5 بار، بعد لباسا رو از تو ماشین در میارن میبرن تو وان آب میکشن، دوباره میریزن تو سبد میبرن پشت بون، یه شیرنگ برمیدارن بند و آب میگیرن، بعد لباس میندازن رو بند، رو بندم لباس رو با شیرنگ آب میگیرن تا فردا بعد از ظهر هم میذارن بمونه. فردا بعد از ظهر میرن میبینن که یک شلاق، یه فضله روی دونه این لباس ها انداخته. بعد میگن خب این لباس نم داشته، کلاغه اینو الان فضله انداخته، نم این به دومی خورده، دومی به سومی، دوباره جمع میکنن میبرن آب میکشن. اینا جزء اسرافکاران قطعی هم که قرآن فرموده خدا دوستشون نداره، نفرت داره از اینا خدا، نفرد. عبادات اسلامی خیلی عبادات ساده ای، خیلی. الان 25 روز همه شما به لطف خدا روزه گرفتیم، نه سرمون درد اومد، نه دلمون درد اومد، نه قش کردیم، نه ضعف کردیم، چیزیمون نشده. بله قبل از ما رمزون چربیمون بوده 300، حالا بریم آزمایش بدیم شده 240، خوبم شدیم تازه. سومو تسه، یه وقتی مشهد، من 16-17 سالم بود فکر میکنم، اونجا تو صحن مسجد گوهر شد یه نماز خیلی شلوغی بود که پیش نماز اون نماز مرحوم حاج میرزا حبیب الله گلپایگانی بود از اولیاء خدا. به جای خوبی هم رسیده بود جوونا، اگه مشهد رفتین از پیر مردای حدود 80-70 ساله تو بازار مشهد بپرسیم بگین حاج میرزا حبیب الله رو بر ما تعریف کن، تعریف کن. به کسی دیسک کمر داشت زیر بغلش رو میگرفتن، اون گریه میکردن در دیسکی که باید در آورن عمل بکنن، میآوردنش کنار جانماز، اصلا مریض رو نگاه نمیکرد، میگفتن آقا اپا افتاده دیسک کمر، شبا خوابش نمیبرم. جوری که تو محراب نشسته بود دست راستش رو دراز میکرد میذاش رو درد میکشید بالا، میگفت دردی نداره، من حس نکردم، اونم خوب شده بود. برام میشه یه خوب بیشتر متدینای تهران و مشهد به ایشون اقتدا میکردن. شلوغم بود، ایشون تو نماز میخوند تا نصف حیات جمعیت وای میستاد. یه مردی که تو نماز گیر داشت که نباید آدم گیر داشته باشه، حاج مزعیب الله تکبیر رو گفت، خیلی هم آروم نماز میخوند، شاید نماز مغربش 20 دقیقه یه ربع میکشه. هفتش را این تهرونی های شادم اومده بودن اقتدا کرده بودن. یکی از این هفتش را هم خیلی آدم خوشمزه ای، همه سکوت، الله اکبر گفتن. این مرده گفت الله اکبر، یه ذره فکر کرد و سرشو به راست و چپ برگردون، گفت نشد. دوباره گفت الله اکبر، دوباره خود فکر کرد، گفت نشد. حاج زهیب الله حمد و خیلی آروم خوند، سوره رو خوند، رف رکوع، یه سبحان ربی العظیمه و بحمده، این هنو نرفته بود رکوع، گفت الله اکبر، نشد. حاج زهیب الله 5-6 بار سبحان ربی العظیم گفت، یه دفعه چهارمش بود گفت الله اکبر، مثل این که مطمئن شد، رفت رکوع. یه دونه این تهرونی ها تو رکوع گفت نشد. اینم از جا بلند شد گفت خدا لعنتت کنه، این دفعه شده بود، تو خرابش کردی، بخش عمده ی نماز تو حیات به هم خورد. کن چه نمازی؟ نماز یه دونه تکبیرت الاحرام داره عمو جون، 16 تا تکبیرت الاحرام گفتی، اولی درست بوده، 14-15 تا دیگه باطل بوده، چون مال دین نبود، چون دین گفته یه بار الله اکبر. سخت گذشت مارم زون به من؟ نه، خیلی هم خوش گذشت، خیلی. ما تا حالا نماز خوندیم سخت گذشته به من؟ نه، خیلی هم کیف کردیم که پروردگار ما رو با این بیلیاقتی، کوچیکی، حقارت، مسگنت را دادیم. سختی نگذشت، خیلی هم خوش گذشت، خیلی هم خوب بود. دین خیلی خوب، هیچ حلالی رو اجازه ندادن به خودمون حرام کن، در مقابل هیچ حرامی رو هم اجازه ندادن حلال کن. ها، شراب حرامه تا کی؟ تا قیامت. به ایشگی مجوز ندادن حلال کنه بر خود. گوشت خوک حرامه، کس نمتونه حلال کنه. حالا بعضی چیزا که قبلا میگفتن حرامه، حالا اعلام کردن حلاله، اون حرام در مدار حلال بوده ولی شناختی به وضعش نداشتن. فرض بکنید اسلام یا فرهنگ شیعه میگه ماهی فلسدار حلاله، خب هرچی ماهی فلسدار در دریاست میگرفتن، همه میخوردن، علما، اولیا، خوبا، بدا. بعد ماهی هایی که صاف بوده پوستشون، اینا رو شیعه سد نمیکرد. بعد اومدن این ماهی ها، بعضی هاشون به نظر صاف میاد، گذاشتن زیر ذره بین، دیدن اینقدر فلسا کوچولوه و روهمه که به نظر صاف میاد، خب برداشتن عکس گرفتن اووردن پیش مرجع تقلید، آقا مثلا این اوزنبرونی که میگفتن حرامه، این جز ماهی های فلساره، این حلال بوده، نه اینکه حلالش کردن. کسی حلال نکرده این ماهی رو، حلال بوده، اشتباهی میگفتن حرام. خب بعضی ها میگن مگه حلال پیغمبر تا قیامت نباید حلال باشه، حرام پیغمبر نباید حرام باشه؟ پس چرا بعضی چیزا زمان شاه حرام بوده الان حلاله، زمان شام حلال بوده حرام نبوده؟ هیچ مرجع تقلیدی نیومده حرام رو حلال کنه، حلال رو حرام کنه. بوده، تشخیص نمیداده که حلال. خب رسول خدا میخواد دنیای مردمم آباد باشه، در حد خودتون گفتن از پاکیزه ها بخورید، از پاکیزه ها ببوشید، بپوشید. زنم که میخوان بگیرین ان که اون ما تا بلکم من النساء، دنبال یه دختر پاکیزه خوب رو خونواده محترم برید. خونه هم میخوان بخرید، پیغمبر میفرمد یه خونهی که نشاط‌آور باشه، خستتون نکنه، کسلتون نکنه، بچه ها رو پژمرده نکنه، دنیاتون آباد، آخرتتون هم آباد. آباد کردن آخرت هم به اینه که انسان عباداتی که واقعا بهش تعلق میگیره، ممکنه خیلی عبادات به ما تعلق نگیره، اگه نگرفت که ما هم انجام نمیدیم، ملزم هم نیست. عبادات خدا رو تا جایی که تکلیف انسان انجام بده و در کنار عبادت اگر امکان داره به مردمم خدمت بکنه، به پدرش، به مادرش، به همسرش، به قوم خویشش، به مردم، به مستحق، به مریض، چه عیبی داره؟ ما این برنامه رو از 30 سال بیشتر، 40 سال پیش داشتیم، الانم در جریانه، 40 ساله داره کار میکن. اینا رو هم خود من رو منبر پیشنهاد کردم، ولی کمتر از 40 ساله، چون من از 24-25 سالگی منبر رفتم، از همون وقت پیشنهاد کردم. یه گروهی رو درست کردم که اینا فقط عصرای جمعه می رفتن بیمارستان ها، سر می زدن مریضای بی کس و کار رو پیدا می کردن، می دیدن مال دهاتا و پشت کوهاست، زنش بچهش اونجا با نون خشک دارن زندگی می کنن، خودشم اینجا عمل کرده، آه در بساط نداره. از یه طرف دوستان مشکل بیمارستانش رو حل میکردن، از یه طرف هم خاربار و پول و گوشت و همه چی میفرستادن برای زن و بچهش، تا زمانی که دکتر میگفت مرخص میشه، مثلا یه ما دیگه خوب غذای 2 ماه رو براشون میفرستن، لباس میفرستن. یه بخش هنوز هم دارن کار میکنن، پیر شدن البته. یه بخش دیگه که باز من پیشنهاد کردم رو منبر، این بود که برن مرزهای کشور رو بگردن، مشکلات اونا رو ببینن، که الان هم دارن کار میکنن. تعداد زیادی درمونگاه، حمام، مردشورخونه، زایشگاه بدون کمک گرفتن از دولت، اینا در دورترین نقاط ساختن. یه بخشی بودن نزدیک محرم و رمضان میرفتن دادگستری، 20-30-40 تا زندانی رو میگرفتن، در حدی که میشد 40 نفر رو نجات بدن نجات میدادن. خدمت به خلق خدا، این راه آباد کردن بهش. اما بیام فقط نماز بخونم و یه سری بیام هیئت، بعدم برم خونم، اون کاری هم به کار خلق خدا نداشته باشم، قیامت یه پایی خواهم بود. با یه پام نمیشه رفت بهشت، چون یه پای بهش رفتن عبادت خداست، یه پای بهش رفتن هم خدمت به بندگان خدا است، خدمت به عباد خدا. خب اینقدر روایات خدمت به بندگان قویه که سعدی مجبور شده این شعرشو اینجوری بگه: عبادت به جز خدمت خلق نیست. در حالی که به جز خدمت خلق هم هست، عبادت خدا. سعدی نمیخواد بگه اون پا رو قطع کن فقط بیا یه پایی بار بیا، نه، از بس که روایات خدمت به عباد خدا زیاد و قویه، سعدی باب مبالغه رو پیموده، نمیخواد به ما بگه نماز نخون روزه نگیرین و تهمت نخوره. سعدی عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. خب فرصت ها، دومین فرصتی که در روایتشون پیغمبر گوش زد کردن، فرصت پولداری و ثروتمند بودن. خدا راجع به پول چند جای قرآن حرف زده؟ پروردگار از سوره بقره راجع به حضرت اسکناس حرف زده تا جزء 30. من اولین آیه راجع به پول و از سوره بقره براتون بخونم، آخرین آیه راجع به پول رو هم از سوره ماعون، اما اولین آیه: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. این اولین آیه راجع به پول. که پول داری اضافه است، اینو با خدا معامله کن. دو میلیارد تو بانک گذاشتی، 20 ساله داره اضافه میشه، چه ثوابی داره؟ کباب داریم. تو سوره توبه میگه تمام این پولا رو قیامت به پشت و به روی بخیل و به پهلوشون به صورت فلز گداخته میچسبونم، میندازمشون جهنم، بهشونم میگم هازا ما کنز توم لنفسکون، پولایی بوده که تو خزینه گذاشتی یا تو بانک، هازا ما کنز توم لنفسکون، خیال میکردی همیشه زنده یا پای این پولا میشونی و میخوری. پولایی هم که در راه من ندیدی من میخوام چه کار، همه رو باید میفرستم جهنم، خود پولو. یوم یهما فی نار جهنم، روزی که تمام پولا رو در آتش جهنم می گدازم، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، همه این فلزهای گداخته شده رو به صورت، به پشت و به پهلوشون میچسبونم، میگم تا خدا خداست پولاتونم مال خود. فرصت پول، فرصت دارایی. خیالم نکنید اگه پول ما خیلی کم باشه باعث شرمندگیه بخوام در راه خدا بدیم، نه، هیچم باعث شرمندگی نیست. ما تو روایات افطار مارمزون داریم که مارمزون افطاری بدین ولو به شق تمرتن، گرچه زورتون جز به یه نصف خورما نرسه. زورت نمیرسه. پنج نفریم تو خانواده، پنج تا دونم خورما فعلا امشب داریم. پیغمبر میگه خودت که قدرت بدنی سبر و بچه ها و خانوم بیشتره، اونایی که یه دونه خورما بخورن، مال خودتو نصف کن بیا دم در، یکی که رب میشه. حاج داداش روزه ای؟ آره. خب نصف خورما رو بخور، افطار مهمون ما باش، به همین مقدار. حالا یه دونه خورما دادی، یه دونه خورما، سه تا خورما، سه تا خورما، یک کیلو خورما، یک کیلو، یه فرش، یه فرش بده، یه قطعه زمین، یه قطعه زمین بده، یه خونه میتونی بسازی، یه خونه، یه مدرسه، یه درمونگاه، یه بیمارستان، برو بالا. حالا اونی که میتونه یه درمونگاه بسازه سال تا سال رد میشه، بعد بگه که اوستا بقالی پنج سیر خورما بده، بگه ما داریم از دم مسجد رد میشیم، نماز اینا اول افطاره، بریم تو صف یکی خورما بدیم به اینا، دو میلیارد ثروتش پنج سیر خورما گرفته اومده تو مسجد. خدا بهش میگه مسخره خودتی. من اون نصف خورما رو گفتم، اونی که نداره بده، نه تو گردن کلوف. این انفاق نی که برچی پنج سیر خورما، پنجا میلیون تومن بیار تقسیم کن بذار تو پاکت، به عالم مسجد بگو مشکلدار کیه تو این مسجد، یک پنج میلیون بهشون بده که یه خورما تعارف میکن. این انفاق نیست. و مما رزقناهم ينفقون، این اولین آیه پولی قرآن، و اما آخرین آیه بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، حبیب من کسی که دین منو منکر شد دیدی؟ ای ندیدی نشونت بدم. فذلک الذی یدعو الیتیم، اونی که جیبش پره، صندوقش هم پره، بانکش هم پره، یتیم اومده پیشش با رنج و عصبانیت یتیم رو رد کرد، برو گم شو دیگه، اینجا پیدا نشد. این منکر دین. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، پول داره ولی به از پا افتاده کمک نمی کن. ولا یحض علی طعام، این آخرین آیه. حالا بین این آخرین آیه و اولین آیه خدا میدونه راجع به فرصت پولداری چقدر آیه در قرآن. 23 بار در قرآن سفارش یتیم کرده، 23 بار، یعنی انو 50 سال از نزول قرآن نگذشته بود که تعدادی یتیم رو اسیر کردن، جلوی این بچه یتیم هم سرهای بریده پدر و عمو و برادر رو به نیزه زدن، بعد هم این یتیم ها رو بردن شام توی خرابه. 50 سال نگذشته بود از نزول قرآن، چه کردم؟ این یتیم مگه میخوابه؟ خواب باباشو دیده، بیدار شده، بابا رو میخواد، نمیشم آرومش. زین العابدین بغلش میگیره، راش میبره، فقط گریه میکنه، میگه من بابامو میخوام. رباب مادر علی اصغر بغلش میگیره راش میبره، یه من بابامو میخوام. زینب کبرا عمه بغلش میگیره راش میبره، میگه من بابامو میخوام. نمیدونم چه خبر شد که سر بریده ابی عبدالله رو بردن میان خرابه. چشمش یه به سر بریده افتاد، خدا میدونه چه حالی شده، ما درک نمی کنیم. سه کلمه با بابا عرض زده، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا منو به این کودکی کی یتیم کرد؟ من الذی اتعبری نه بابا، رگهای گلوی تو رو کی بریه؟ بابا این محاسن تو به خون پیشانی کی خون این کرد؟ کی رنگ این کرد؟ خراب باغ و منم گل، تویی بلبل، من این خرابه به باغ بهش نفروشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك.